اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری بشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، با عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و سحرخیز، حالا احوالتان چطور است؟ صبح قشنگ و زیبایتان بخیر و نیکی باشه انشالله. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. افتخار خدمتگزاری امروز را هم خداوند توفیقش را برای ما عنایت کردن. در خدمتتان هستیم. لحظات بسیار قشنگ و زیبایی است که در کنار شما عزیزان خواهیم بود. گوش جان می سپاریم به آیات مبارکه اول تا چهاردهم از سوره مبارکه فجر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلی العظیم.
پناه میبرم به خداوند از شر در کمین ظالمان است. آیا در آنچه گفته شد سوگند مهمی برای صاحب خرد نیست؟ آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد و با آن شهر ارم با عظمت، همان شهری که مانندش در شهرها آفریدن نشده بود، و قوم ثمود که صخره‌های عظیم را از کنار دره می بریدند و از آن خانه و کاخ می ساختند، و فرعونی که قدرتمند و شکنجگر بود، همان اقوامی که در شهرها طغیان کردند و فساد فراوان در آنها به بار آوردند. به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت. به یقین پروردگار تو در کمینگاه ستمگران است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى. يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد. أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متضعف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
عرض سلام و ادب داریم. معذره یکایک شما خوبان شنونده مجددن احترام بگذاریم به حضور گرم شما دوستان و عزیزانی که لحظات زیبایتان رو با ما شریک می‌سازید و با سایر شنونده های عزیز ما که آنها هم سحرخیز هستند و نشرات صبحگاهی رادیو دری را می‌شنوند. به یکایک شما عرض احترام و ادب داریم. روزتان بخیر، امیدوار هستیم که روز بسیار قشنگ و زیبایی را آغاز کرده باشین. لحظات بسیار زیبایی هم تا پایان روز انشالله که در انتظار شما خوبان شنونده باشد. بنده سید عبدالحکیم و وفا همراه با همکاران ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان در خدمت شما دوستان و عزیزان خوب شنونده هستیم. شما دوستان صدای ما را روی این فرکانس ها میشنوید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز، برنامه های نمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن است. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. دوستایم که میخواین از طریق پیامک با ما در ارتباط باشن و پیامک های قشنگ خودشان را ارسال بکنن، 0-794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران در خدمتشان هست. ما منتظر پیامک های قشنگ و زیبای شما عزیزان هستیم. شما دوستان صدای ما را چه در بخش نمروزی چه در بخش صبحگاهی میتونین روی اپلیکیشن ایران صدا نیز دریافت بکنین. این اپلیکیشن میتونین نصب بکنین روی گوشی های همراه خودتان، گوشی های تلفنتان، و از طریق این اپلیکیشن هم میتونین هم نشرات صبحگاهی رادیو دری هم نشرات نیمروزی رادیو دری را دریافت بکنین. و عزیزانم که دسترسی دارن به گیرنده های دیجیتال میتونن این برنامه را از طریق گیرنده های دیجیتال خودشان نیز بشنوند. خب دوستان، و اما آنچه عزیزان ما برای شنیدن امروز شما دوستان در نظر گرفتند، تا لحظات دیگر بعد از عرایض بنده همکاران ما برنامه تقویم تاریخ تقدیم حضورتان میکنند. و بعد از برنامه تقویم تاریخ شما عزیزان میتونین که برنامه آیا میدانید را بشنوید. بعد از برنامه آیا میدانید، عرضم به حضور شما که شما عزیزان شمیم رزوان را میشنوین و رأس ساعت 6:45 دقیقه به وقت ایران، 7:45 دقیقه به وقت افغانستان، شما عزیزان شاهد پخش گلبانگ غزل هستین، متعاقبا همراه با خورشید همگام با ولایت. اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دلیل رأس ساعت 8 صبح شما عزیزان میشنوین، بعدن کافه صبح را در خدمتتان خواهیم بود. خلاصه ای که بعد از کافه صبح صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام با هم دیگه زمزمه میکنیم، متعاقبا زربان انیس تنهایی رو میتونین نوصیل یک باوقت افغانستان بشنوین، بعدش برنامه شاپره که در خدمتتان هستیم. زنده با زندگی رو داریم، زنده با زندگی برنامه زنده است که رأس ساعت 10 با وقت افغانستان تقدیم شما دوستان خواهد شد، متعاقبا برنامه اولین ها رو داریم. دومین بخش خبری در حقیقت رأس ساعت 11 با وقت افغانستان خواهد بود، تکرار برنامه آیا میدانید را هم شما دوستان خوب شنونده میتونید رأس ساعت 11 و 25 دقیقه بشنوید. قرار بندگی، بله قرار بندگی عنوان برنامه است که با این برنامه در حقیقت به استقبال اذان ظهر با افق کابل خواهیم رفت که شما عزیزان قرار بندگی رو رأس ساعت 11 و 30 دقیقه میشنوید. متعاقبا برنامه انعکاس همکاران ما رأس ساعت 12 تقدیم حضور شما دوستان خواهند کرد و آخرین برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتان میشه عنوانش هست در مسیر دانایی. انشالله امیدوار هستیم که امروز هم مثل روزهای قبل فرصت داشته باشین تا پایان نشرات ما را همراهی بفرمایید. ما منتظر پیامک‌های زیبای شما عزیزان هستیم. خب دوستان، اینجا مشهد مقدس است، صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوین. تقویم تاریخ را همکاران ما تقدیم حضورتان میکنن، امیدوارستم بشنوین و مورد استفاده شما دوستان قرار بگیرد. لطفاً با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ،
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز چهارشنبه سوم جدی سال 1399 هجری شمسی برابر با هشتم جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 23 دسامبر سال 2020 میلادی است. صد و هشتاد سال پیش در چنین روزی، هشتم جمادی الاول سال 1262 هجری قمری، حاجی کرباسی، عالم و فقیه برجسته درگذشت. حاج ابراهیم ابن محمد حسن خراسانی کاخی، معروف به حاجی کرباسی، در سال 1180 هجری قمری در اصفهان به دنیا آمد و پس از فراگیری دروس مقدماتی برای تکمیل تحصیلات به نجف اشرف رفت. فقه و اصول و دیگر علوم دینی را از علامه بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشف الغطا و دیگر بزرگان فرا گرفت. اشارات الاصول، شوارع الهدایه و منهاج الهدایه از تألیفات او می باشند. حاجی کرباسی در سال 1262 هجری قمری در سن 82 سالگی در اصفهان وفات یافت و در مسجدی که در آن درس می گفت به خاک سپرده شد. صد و بیست و نه سال پیش در چنین روزی، هشتم جمادی الاول سال 1313 هجری قمری، میرزا محمد باقر زین العابدین خانساری، عالم مسلمان در اصفهان درگذشت. او در فقه و حدیث مهارت داشت و در این خصوص از سوی چند نفر از اساتید برجسته آن زمان اجازه نقل حدیث یافت. این دانشمند والا مقام که احوال و شجری علما و فقهای اسلام را به خوبی می‌دانست، پس از چند ریاست حوزه علمی شهر اصفهان را به عهده گرفت. میرزا محمد باقر خانساری صاحب تألیفات بسیاری است که از میان آنها می‌توان به حاشیه شرح لمعه و روضات الجنات اشاره کرد. صد و نوزده سال پیش در چنین روزی، هشتم جمادی الاول سال 1323 هجری قمری،
شیخ محمد عبدو از فضلا و مبارزان مشهور مسلمان در بندر اسکندریه در شمال مصر درگذشت و تحصیلات خود را در دانشگاه الازهر آغاز کرد. سپس به محضر درس سید جمال الدین اسدآبادی روحانی آزادی‌خواه ایرانی راه یافت و از اندیشه های او بهره های بسیار برد. پس از تبعید سید جمال الدین اسدآبادی، عبدو جانشین وی در تدریس شد. اما با گسترش نفوذ استعمار انگلیس بر کشور مصر، عبدو نیز به سوریه تبعید گردید. عبدو پس از 6 سال تدریس در سوریه به پاریس رفت و سید جمال الدین اسدآبادی را در انتشار روزنامه اروة الوثقى یاری کرد. او پس از بازگشت به مصر به قضاوت مشغول شد. شیخ محمد عبدو همانند استادش سید جمال الدین اسدآبادی آرزوی اتحاد جهان اسلام و مذاهب اسلامی را داشت و معتقد بود باید مسلمین جهان علیه کفار و استعمارگران متحد شوند.
نود و پنج سال پیش در چنین روزی 23 دسامبر سال 1925 میلادی، شهر جده توسط ابن سعود سقوط کرد و حکومت خاندان هاشمی بر این شهر پایان یافت. بعد از فرونشستن قیام وهابیان در نیمه نخست قرن 19، این گروه در طول قرن 19 همواره به تحریک دیگران علیه دولت عثمانی مشغول بودند. در اوایل قرن 20، عبدالعزیز ابن عبدالرحمن ابن سعود با عنوان رئیس یکی از قبایل حجاز تصمیم به تسخیر بخش‌هایی از مناطق تحت حاکمیت عثمانی گرفت که به نظر وی سرزمین‌های غصب شده بودند. بر این اساس وی در سال 1906 میلادی بعد از تصرف ریاض خود را رئیس آن منطقه خواند و در نتیجه حاکمان عثمانی منطقه احسا در شرق عربستان را به وی واگذار کردند. وی سپس دامنه تصرفات خود را گسترش داد. در سال 1924 میلادی شریف حسین امیر مکه که از خاندان هاشمی بود خود را خلیفه نامید و عبدالعزیز نیز به بهانه غصب عنوان به نبرد با وی برخاست و توانست در این راه مقامات محلی و روحانیون وهابی را با خود همراه سازد. در نتیجه در 23 دسامبر سال 1925 میلادی خاندان هاشمی تسلیم شدند و در 8 جنوری سال 1926 میلادی عبدالعزیز خود را پادشاه حجاز نامید. این امر مقدمه‌ای شد تا در 18 سپتامبر سال 1932 میلادی کشور پادشاهی عربستان سعودی شکل گیرد. هفتاد و سه سال پیش در روز 3 جدی سال 1326 هجری شمسی، شیخ حبیب الله سلطان آبادی عراقی معروف به ذوالفنون، ستاره شناس و تقویم نگار ایرانی درگذشت. وی در سال 1239 هجری شمسی در نزدیکی شهر عراق در مرکز ایران متولد شد و پس از تحصیلات مقدماتی و سبب علاقه به نجوم و مطالعه در این زمینه پرداخت. ذوالفنون 23 ساله بود که برای تحصیل به نجف اشرف در عراق رفت و به مدت 10 سال علوم اسلامی به ویژه تفسیر قرآن را آموخت. و سپس به ایران بازگشت و با تدریس در مراکز علمی و اسلامی پرداخت. حبیب الله ذوالفنون اگرچه فقه، حدیث و ادبیات عرب را آموخته بود، اما علاقه و توجهش به نجوم و ریاضی بود. او درباره حرکت ماه به کشفیات جدیدی دست یافت و درباره تناسب مکعبات نیز نظریات نوینی مطرح کرد. این ستاره شناس پرکار مدت‌ها تقویم ایران را استخراج می‌کرد و همچنین به زبان فارسی و عربی شعر می‌سرود. حرکت قمر، تقویم استخراجی ذوالفنون و کتابی در زمینه تفسیر قرآن از جمله آثار حبیب الله ذوالفنون به شمار می‌روند. هفت سال پیش در چنین روزی 23 دسامبر سال 2013 میلادی میخائیل کلاشینکوف سازنده روسی اسلحه معروف کلاشینکوف درگذشت. وی در سال 1919 میلادی در شمال روسیه در خانواده فقیر متولد شد. سطح تحصیلات وی پایین بود، لذا در سن کم جوانی وارد ارتش شوروی شد. در سال 1941 طی یکی از حملات ارتش شوروی به نیروهای آلمان نازی میخائیل کلاشینکوف مجروح و در بیمارستانی بستری شد. او در بیمارستان تصمیم گرفت که با در هم آمیختن ویژگی‌ها و کاربردهای سلاح آمریکایی اموانگرند و تفنگ آلمانی STG-44 یک تفنگ خودکار طراحی و تولید کند. ساخت این سلاح در سال 1947 تکمیل و پس از آن در سال 1951 به طور رسمی وارد ارتش شوروی شد. کلاشینکوف که در اواخر عمر خود از بیماری قلبی رنج می برد، سرانجام در 23 دسامبر سال 2013 میلادی در سن 94 سالگی درگذشت. و سرانجام 23 دسامبر مصادف با روز ملی ژاپن است. کشور جزیره ژاپن در غرب اقیانوس آرام و شرق قاره آسیا واقع است و با 377,819 کیلومتر مربع مساحت در همسایگی آبی چین و کوریا قرار گرفته است. جمعیت ژاپن نزدیک به 127 میلیون نفر در سال 2015 میلادی است. از شهرهای مهم این کشور بعد از توکیو میتوان از یوکوهاما، هیروشیما، اوزاکا و ناگویا نام برد. نظام سیاسی مجمع جزایر ژاپن مشروطه سلطنتی است و امپراتور با اینکه با عنوان یک مقام ارشد از احترام زیادی برخوردار است، اما در امور سیاسی مداخله نمی کند. بیش از 90% از مردم ژاپن بودایی و پیرو آیین شینتو مذهب ملی ژاپن هستند. واحد پول ژاپن ین می باشد و 23 دسامبر سال روز تولد امپراتور روز ملی ژاپن نام گرفته است. این کشور تا قرن 19 هم کشور عقب مانده و منزوی بود و از آن زمان راه ارتباط مردم این سرزمین با جهان خارج گشوده شد. از آن هنگام به بعد ژاپن با تدریج مراحل پیشرفت را طی نموده و به یک کشور توسعه یافته و قدرتمند تبدیل شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
خب دوستان عزیزان خوبی، شنونده یم از تقویم تاریخ که تقدیم حضورتان شد، امیدوار هستیم بتانیم از گذر زمان و از حوادثی که در تاریخ به وجود آمده پند بگیریم و برای آینده خود ما هرچه روشنتر استفاده بکنیم. در خدمتتان هستیم. آیا می دانید؟
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده، با یکی دیگر از برنامه‌های آیا می‌دانید در خدمت شما عزیزان هستیم. آیا می‌دانید مدرسه سبحان قلی خان کجاست؟ ولایت بلخ یکی از قدیمی‌ترین ولایات جمهوری اسلامی افغانستان است. این سرزمین باستانی در متن‌های کهن به نام‌های بختی، بلیکا و باختر نیز یاد شده است. در بلخ در حدود 58 اثر تاریخی موجود است که متاسفانه اکثر آن در حال فروپاشی می باشند که هر کدام در سطح بین المللی دارای شهرت خاصی هستند. یکی از این 58 اثر تاریخی مدرسه سبحان قلی خان است. این مدرسه اسلامی در باغ عمومی شهر بلخ و در نزدیکی مسجد خواجه پارسا واقع شده است. این مدرسه در قرن 18 میلادی و همزمان با دوره حاکم بلخ سبحان قلی خان احداث شده و معماری این مدرسه تاریخی مربوط به دوره تیموری است. در ابتدای ساخت مدرسه سبحان قلی خان دارای 150 حجره بوده، در حالی که امروز اندکی از این حجره ها باقی مانده است. در شروع و آغاز به کار مدرسه سبحان قلی خان سالانه حدود 1000 طلبه دینی به تعلیم و تربیت علوم دینی مشغول بودند و این مدرسه از شهرت بسیار بلند در منطقه برخوردار بود. فعلا از این بنا جز مخروبه بیش باقی نمانده است، به گونه ای که تشخیص دادن نمی شود که یک زمان اینجا عمارت بزرگ و باشکوهی بوده. امید است با بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی کشور اسلامی افغانستان، این بنای تاریخی شهر بلخ نیز ترمیم و مرمت شود تا نمادی باشد از عظمت تاریخی و فرهنگی این سرزمین پر افتخار. تشکر و سپاس از همراهیتان. تا آیا میدانیدی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
بله دوستانی، هم از برنامه آیا میدانید امروز که تقدیم حضورتان شد، امیدوار هستیم شنیده باشین و لذت برده باشین و همونطوری که گفتن امیدوار هستیم که افغانستان عزیز به مرزهای شکوفایی پیچین خود باز هم دست پیدا بکنه و ما شاهد مرمت خیلی از بناهایی که امروز در اثر حوادث طبیعی و غیر طبیعی و جنگ و امثال هم آسیب دیده دوباره مرمت بشند که ما تاریخ افغانستان به زیبایی گذشته دوباره شاهد باشیم. انشالله در خدمتتان هستیم. همکاران ما آهنگ بسیار مقبول را آماده کردن که تقدیم حضورتان میکنیم. در پایان آهنگ شمیم رضوان را با هم خواهیم شنید.
دلت میخواد برای تو خود را فدایی کنم، همیشه احساس کمی و بی‌نمایی کنم، دلت میخواد غرور من جام دو دستت باشه، وقتی به فریاد بزنی من به صدایی کنم، می صدایی کنم، اسم کنم خستم، عزیز خود خواه من، نگذار که جدا شود، راه تو و راه من، اسم کنم خستم، عزیز خود خواه من، نگذار که جدا شود، راه تو و راه من.
شمیم رضوان
ای مشعل هدایت و ای رونق بهار حسرت برن رود و درختان به حال تو.
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد، ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چوبوی خوش آشنایی تقدیم به شما همراهان گرامی، شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه شمیم رضوان در خدمتتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس. همراهان همیشگی، ما هر هفته در برنامه شمیم رضوان به یکی از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام میپردازیم و امروز قصد داریم به موضوع تواضع و فروتنی در سیره رضوی بپردازیم. پس در همین ابتدای برنامه به نشانه ادب دست بر سینه می‌گذاریم و به مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام عرضه می‌داریم: السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو، به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلمو بگیرم تا بهت نشون بدم روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم خسته نیستم اگه من از راه دوری اومدم بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنوب با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب
عزیز بر اساس دستورات والا و زندگی ساز اسلام ما انسان‌ها وظیفه داریم که در هر کاری رعایت حال دیگران را نیز بکنیم و با مردم و اطرافیان طوری رفتار کنیم که دوست داریم دیگران با ما رفتار کنند. همانطور که ما دوست داریم دیگران به ما احترام بگذارند باید یاد بگیریم به همان مقدار هم به اطرافیان خود این نگاه مثبت را منتقل کنیم. یکی از نشانه های فطرت های رشد یافته و وجدان های بیدار آن است که در روابط بین فردی خود را معیار قرار بدهند و در نتیجه هر کاری را که مورد علاقه آنهاست درباره دیگران نیز انجام میدهند و از هر برخوردی که خود متنفرند خودداری میکنند. یقیناً چون این رفتاری در حسن روابط بین فردی و ایجاد تفاهم و امنیت در جامعه اهمیت فراوانی دارد. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری آنان با تو رفتار کنند. شکی نیست که یکی از مهمترین و برترین صفات تواضع و فروتنی است. از این رو خداوند متعال در قرآن کریم به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که عالی ترین مخلوقات اوست و هدف اصلی خلقت خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام می باشند این طور امر می فرماید: پروبال مرحمت خود را برای پیروان با ایمانت بگستران. خاکساری و فروتنی علاوه بر این که زیبنده هر انسانی است و سبب برتری مقام او در نزد دیگران می‌گردد، شخص متواضع را در زمره بندگان خاص پروردگار قرار می‌دهد. همچنان که قرآن کریم می‌فرماید و بندگان ستوده خدا آنانند که روی زمین متواضعانه راه می‌روند. و برعکس آن برتری جویی و تکبر موجب سقوط آدمی به حضیض ذلت و خاری در درگاه خداوند می گردد. امام صادق علیه السلام فرمودند در بین سخنانی که خداوند به حضرت داوود وحی کرد این سخن بود: همچنان که نزدیکترین مردم به خدا افراد متواضع هستند، دورترین مردم نیز از خداوند متکبرین می باشند. تواضع در لغت به معنای فروتنی و در اصطلاح اخلاقی یعنی انسان خود را برتر از دیگران نداند و برای خود امتیازی قائل نشود. امامان معصوم علیهم السلام خود را از مردم جدا نمی دانستند و بر روش جباران زندگی نمی کردند و در روابط اجتماعی نهایت از خودگذشتگی و تواضع را در برابر توده های مردم داشتند. تواضع و فروتنی امام رضا علیه السلام در برخورد با مردم قابل ستایش است. چون این الگوی رفتاری بازتاب روشنی از این آموزه دینی است که تا
تمام انسان‌ها با یکدیگر برابر بوده و برتری تنها به معیار تقوا به دست می‌آید. امام رضا علیه السلام با همه اعتبار دینی و اجتماعی و سیاسی از هر گونه رفتار و گفتاری که از روی کبر و خود بزرگ بینی باشد و دور بودند. تا جایی که بنابر داستانی که ابن شهرآشوب نویسنده مشهور شیعه در قرن ششم روایت کرده است، وقتی امام علیه السلام وارد حمام شهر شد، شخصی که ایشان را نمی شناخت از آن حضرت خواست تا پشت او را کیسه بکشد. امام علیه السلام درخواست او را پذیرفت و مشغول کار شد. برخی که امام علیه السلام را می شناختند آن مرد را آگاه کردند و او مشغول عذرخواهی شد. اما امام علیه السلام به او آرامش داده و همچنان به شستن او مشغول بودند. در کتاب عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 182 و 183 روایت شده که ابراهیم ابن عباس سولی از کاتبان دربار عباسی درباره امام رضا علیه السلام میگوید: هیچگاه ندیدم که امام علیه السلام در سخن بر کسی جفا ورزد و نیز ندیدم که سخن کسی را پیش از تمام شدن قطع کند. در حضور دیگری پایش را دراز نمی فرمود. چون سفره غذا به میان می آمد، همه افراد خانه، حتی نگهبان و خدمتکار را نیز بر سفره خیش می نشاند. امام علیه السلام در مقام ظاهری ولایت عهدی و مقام حقیقی امامت در برابر خدمه و کارگرانش چنان متواضعانه برخورد می کرد که اگر کسی او را نمی شناخت، تصور نمی کرد که او آقا و مولای این کارگران باشد. یاسر یکی از خدمتگزاران آن حضرت میگوید: امام رضا علیه السلام وقتی تنها می شد، تمام ملازمان خیش کوچک و بزرگ را جمع می کرد و با آنها سخن می گفت و خودمانی می شد. هرگاه بر سر سفره غذا می نشست، تمام آنها را از کوچک و بزرگ حتی کارگزار و حجامت کننده را بر سر سفره می نشاند تا با او غذا بخورند. سیره عملی انبیا و ائمه طاهرین علیهم السلام و به تبع آنها علماء ربانی نیز فروتنی و خاکساری در برابر بندگان خدا بوده است و آن را موجب تعالی انسان و قرب پروردگار می دانستند. از همین رو امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند: اگر خداوند تکبر را برای بندگانش اذن می داد و بدان راضی بود، پیامبران و اولیاءش سزاوارتر بودند و در این امر به آنها رخصت می داد. ولی خدای متعال خود بزرگ بینی را برای آنان نمی پسندد و تنها به فروتنی آنان راضی است. در نتیجه آنان هم از روی فروتنی رخسارهای خود را در برابر او بر زمین گذاردند و چهره هایشان را در خاک مالیدند و بالهای مهر و محبت خود را برای مؤمنان گسترانیدند. دوستان عزیز، نکته مهم دیگر این که علم و حکمت تنها در سایه تواضع و فروتنی است که افزایش یافته با برکت می شود. حضرت عیسی علیه السلام به حواریون فرمودند: علم و حکمت تنها در سایه تواضع برکت و افزایش می یابد، نه به وسیله تکبر و فخر فروشی. همانطور که زراعت در زمین نرم و هموار رشد می کند و می روید، نه در کوهستان و سنگزار. ای بی نیاز ترین بی نیازان، اینک ما بندگان توییم در پیشگاه تو و من از همه محتاجان به تو محتاج ترم. پس به توانگری خود فقر ما را جبران کن و رشته امید ما را قطع مکن، که اگر چنین کنی کسی را که از رحمت تو نیک بختی طلبیده بدبخت ساخته ای و آن را که از فضل تو یاری خواسته نومید کرده ای. پس در این صورت بازگشت ما از طرف تو به سوی که خواهد بود و از در خانه تو به کجا خواهیم رفت؟ منزهی تو ای خدا از آن که ما را از درگاه خود برانی. مهربان بمان حتی اگر هیچ کس قدر مهربانیت را نداند. این ذات و سرشت توست که مهربان باشی. تو خدایی داری که بجای همه برایت جبران می کند. لحظاتتان سرشار از نگاه خدا. دوستان عزیز، تا روزی دیگر و سلامی دیگر، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
لحظاتتان به خیر و نیکی انشالله. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان هستیم. دعوت میکنیم در ادامه نشرات همچنان با ما همراه باشید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای هیچ خطی نگشت از اول، بی حجت نام تو مسجل. به نام حضرت حق، سلامگوی امروزتان وفا هستم، مجدده گلبانگ دیگر از شعر و غزل پارسی. اشعار روح‌افزا که اگر در قالب هنر نوا و آوا درآیند و هنرمند همچون علیرضا افتخاری آن را فریاد کند، صد البته که خود حلاوت دوچندان را به گوش و جان مخاطب هدیه می کند. امروز تصنیف را با نام صیاد و صدای علیرضا افتخاری تقدیم می کنیم که هنر موسیقایی آن شنیدنی است.
چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم. از دوری صیاد دیگر تاب ندارم، رفته است قرارم. چون آهوی گمگشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان چو 200 تیر پرانی بر دل بنشانی، چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی، وای از شب تارم. چون سعید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم.
چون سعید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم. از دوری سیاد دگر تا نیارم، رفت از قرارم. چون آهوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و صد تیر پرانی بر دل بنشانی، چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی، وای از شب تارم. در بند و گرفتار برام سلسله مویم، از دیده ره کوی تو با عشق شویم. با حال نزارم، با حال نزارم.
در بند و گرفتار بران سلسله مویم، از دیده ره کوی تو با عشق بشویم. با حال نزارم. برخیز که داد از من بیچاره ستانی، بنشین که شرر در دل تنگم بنشانی.
برخیز که داد از من بیچاره ستانی، بنشین که شرر در دل تنگم بنشانی. تا لب شیرین به سخن بازگشایی، خوش جلوه نمایی. ای بردم آن از دل عشاق کجایی، تا سجده گذارم، تا سجده گذارم. گر بوی تو را باد به منزل برساند، جانم برهاند. ور نز وجودم اثری هیچ نماند، جز گرد و غبارم، جز گرد و غبارم.
تا آن لب شیرین به سخن باز گشایی، خوش جلوه نمایی. ای برد امان از دل عشاق کجایی، تا سجده گذارم، تا سجده گذارم. گر بوی تو را باد به منزل برساند، جانم برهاند. بر نز وجودم اثری هیچ نماند، جز گرد و غبارم.
برخیز که داد از من بیچاره ستانی، بنشین که شرر در سخن